أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مطلب بعدی که مرحوم مصنف میفرمان، فمن در جلسات قبلی گفتیم که اگر عین متعذر بشود، در مواردی که عین تلف نشده اما متعذر شده، مثل سرقت و نمیدونم عرض شد خدمت شما اباق و ضیاع و امثال ذلک، این در حکم تلفه. یعنی مالک میتونه عرض شد به خدمت شما که بگه من در اینجا قیمت رو میخوام تا زمانی که این پیدا بشه، تا زمانی که این چی بشه پیدا. اینو بهش میگفتن بدل هیلولت. هر موقع پیدا شد، یا نه اگر اون مانع شده به گونه ای که، یعنی شخص قاصب، این مال الان اومده چوبه مثلا بندر رو غصب کرده زده رو کشتیش رفتن وسط دریا، الان اگه ما این چوبو بکنیم کشتی غرق میشه، کالاهای مردم هم آسیب میبینه، میگن تا زمانی که برگرده این قابلیت باز پرداخته این رو به ما نداره، چون موجب ضرر به دیگران میشه. هر موقع اومد سوال، خب تا بیاد سوال چه مدت زمان کمی طول بکشه، چه مدت زمان زیادی، بنده از مال خودم محروم شدم. این آقا موظف هستش که چکار بکنه؟ یه مقداری به عنوان قیمت این مال به من پول بده تا من اینو به عنوان بدل هیلولت به جای اون عینی که این آقا حائل و مانع شده بود بین من و اون عین، از او دریافت بکنم و چکار بکنم، کارم رو پیش ببرم تا زمانی که خود اینو به من تحویل بده و من هم بدل هیلولت رو به او پس بدم. این احکامی که ما جلسه قبل گفتیم، به نظر میاد مراد از تعذر در اونها تعذر مسقط تکلیف نیست، یعنی مراد تعذر این به گونه ای نیست که به هیچ وجه قابل رد نباشد، بلکه اگر ممکنه، منتها الان ممکن نیست، نیاز داره یک سری مقدماتی انجام بشه، این کشتی بیاد به سال تا اون موقع این خلاصه این رو پرداخت بکنه. اینجا عرض شد خدمت شما که آیا اون احکام میگیره یا نه، ایشون میگه به نظر ما میگیره. بله، چرا؟ فهمت ظاهر اینطوره. ظاهر چی اینطوره؟ ظاهر ادله‌ای که مقتضی چی بودن؟ مقتضی این بودن که در صورت تعذر این آقا ضامن چی هستش؟ بدل هیلولت. دو تا دلیل بود عمدتاً. یکی قاعده لا ضرر بود که مقتضی این بود که مالک نباید ضرر بکنه به صبر تا زمانی که این مال به دستش برسه و تا زمانی که عین مال به دست او برسد. چرا ضرر بکنه؟ الان عینش نمیشه بیاد، اما خب مثلش هم نمیشه بیاد چون مثل نداره، کالای قیمیه، اما قیمتش که میشه فلان بگیره، فلان قیمتشو بگیره که ضرر نکرده باشه. دلیل بعدی دلیل الناس مسلطون علی اموالهم بود، که این اقتضا میکرد که مردم مسلط بر عین مال خودشون هستن. خب عین مال مشتمل بر سه ویژگی است: یک، خصوصیات عینیه‌ای که موجوده و در اون و در هیچ چیز دیگری نیست. دو، خصوصیت جنسیه‌ای که موجوده در این و سایر افراد همجنس او هست که بهش میگن مثل. و سه، خصوصیت مالیت که دیگه بین این عین و سایر اعیانی که حتی در جنس هم با هم مشترک نیستن، ممکنه این خصوصیت مشترک باشه و هم قیمت بده باشن. اون همیشه خصوصیت مالیه. حالا بنده این آقا رو محروم کردم، حائل شدم بین او و عینش، یعنی بین او و این هر سه ویژگی، عین و مصر رو که نمیتونه اون پس بده فعلا، چون عین الان رو دریاست، بخواد پس بده مال مردم غرق میشه، بعد برسه به ساحل، بعد صبر کنیم. مثلش چی؟ خب مثل هم نداره، فرض اینه کالا کالای چیه؟ قیمیه. مصر رو هم حائل شده، میمونه قیمت. چرا نباید مالیتش رو من پرداخت بکنه؟ چرا نباید؟ من الناس مسلطون علی اموالهم، یه بخش و یه حیثیتی از این عین مال من مالیتش بوده، این عینش رو نمیتونه بده، مثلش رو نمیتونه بده چون کالای قیمی هستش، عینش رو نمیتونه بده چون رو دریای الان ممکن نیست، متعذره، اما قیمتش که میتونه بده. لذا ایشون میگه مقتضای ظاهر ادله‌ای که اقتضا میکردن زمان این آقا رو، آقای قاسب رو، نسبت به بدل هیلوله تا زمانی که این رو پرداخت بکنه، این است که اون تعذری که گفته میشود این متعذر است، منظورشون تعذر مسقط تکلیف نیست، بلکه تعذر فلحال هستش. الان متعذره ولی متوقف بر یک سری مقدماتی، این ممکن میشه یک سری مقدماتی انجام بشه، این کشتی بیاد به ساحل، اینها وقت میشه این کار رو انجام داد و این رو چیکار کرد؟ رد کرد. ایشون میگه این ظاهر اولیه طبق ادله، میگه اما ظاهر کلمات بعضی از فقها تعبیر به تعذره و اینا تعبیر نکردن به تعذر فی الحال، گفتن تعذر. ظهور تعذر هم یعنی مطلق تعذر داره، هم در حال هم در استمرار. کدومو بگیریم؟ ایشون میگه ظاهر کلمات فقها رو اگر کسی بگیره، خب این موافق با اصل عدم تسلط مالک بر زائد از الزام به رد عینه. یعنی ما میدونیم مالک مسلط است که عینه بده، اما بیشترش هم باید بده یا نه؟ اصل نیستش که نه، لازم نیست بده. وقتی شک به این اقل و اکثر میکنیم، شک میکنیم آیا اون آقا ضامن هستش به این که ببخشید مالک فقط حق دارد عین مالش رو بخواد یا حق دارد مالیت مالش رو هم بخواهد؟ شک اگر در این کریم اصل نیست که بیشتر از عین نباید بخواد، یعنی اون عین رو یقین داریم، نسبت به مازاد شک بدوی داریم، اصالت البرع جاری میکنیم، میگیم همچه حقی وجود چی ندارد، یه همچه وجوبی بر شخص قاسب به نفع آقای مالک وجود ندارد. بعد خودشون یه تأمل میکنه، میگه نه ما اینو نمیتونیم بگیم. میدونی چرا؟ میگه به خاطر اینکه اصل الاصل و دلیل آن حیث لا دلیل، اصل عدم تسلط مالک بر ازید از الزام به رد عینی اصل عملیه. خب ما ادله الناس مسلطون علی اموالهم، ادله لا ضرر توضیح دادم، اینا اقتضا میکنن این همینطور که عرشبت خدمت شما ضامن عینه، ضامن مالیت مال همچی هست، ضامن مثل هم از حالا عین و مثل نمیتونه بده، مالیات رو باید بده. پس همون قاعده سلطنت میاد میگه تو اینجا ضامنی، ما دلیل داریم، شک نداریم که بخوایم اصل عدم تسلط مالک بر زائد بر رد این الزام بر رد این رو جاری بکنیم، بگیم بیشتر از اون حق نداره، حق نداره بگه آقا بدل هیلولت بده. این اصل مال وقتی است که ما دلیل نداشتیم، ولی متو دلیل داریم. بنابراین اگر بخواید از ظاهر کلام فقهایی هم که فرمودن تعذر ظهوری بگیرید، معلوم میشه که این مرادشون تعذر فلهاره و تعذر فل استمرار نیست. لذا ایشون بعدش میفهمه، بعد از این تعاملی که میفرمایند، میفهمند که ای چه بسا بگیم که بله مراد از این تعذری که در کلام این بزرگان اومده تعذر مطلق فل حال و استمرار نیست، که شامل صورتی که فل حال متعذر است اما در آینده با انجام یک سری مقدماتی قاصب میتونه این مالو برگردونه شامل اونجا نشود. نخیر، این مراد ازش چیه؟ تعذر فل حال است، اگرچه این ردین متوقف است بر چی؟ یک سری مقدمات زمانیه‌ای که به خاطر اون مقدمات این ظلم مقدمه و این پرداخت عین به تأخیر میفته. تا اون مقدمات انجام نشه، این خلاصه ظلم مقدمه قابل اتیان و قابل رد نیست. این عین این جور بیاییم بگیم، وقت ظاهر کلمات فقها منافاتی نخواهد داشت، با ادله هم موافق خواهد بود. این نسبت به این، حالا عبارت رو بخونم تا بریم سر بحث بعدی. میفرماید ثم الظاهر عدم اعتبار تعذر المسقط للتکلیف. ظاهر این استش که معتبر نیست در بدل هیلولت تعذری که عرض شود خدمت شما که مسقط تکلیف هستش، اون تعذر عرض شود خدمت شما که معتبر نیست، که حتما یه تعذر مطلق باشد فل حال و فل استمراری، همچین تعذری که هیچ امکان نداشته باشه. اینو میفرماید ظاهر نستش که نه، یه همچین تعذری نمیتونه مد نظر بوده باشه. بل لو کان ممکنن، بلکه اگر که ممکن بوده باشه. من این نکته اینجا بگم، وجه این ادعای مرحوم مصنف که میفهمن ظاهر از این که آقایون فقها میان میگویند که تعذر موجب وجوب بدل هیلولت هست بر آقای ضامن و آقای قاسب، این نیستش که منظورشون تعذر مطلق از فلحال و استمرار، بلکه تعذر فلحال رو میگن ولو متوقف باشد بر مقدماتی، ردین بر مقدماتی که بعد از اون مقدمات ممکن میشود و میشه انجام شد، همین تعذر رو میگن، بیشتر از این مد نظرشون نیست. و چه این ادعاشون چیه؟ فتوای مذکور از فقها به انتقال زمال عین به قیمت در لوح مقصوب که نصب شده بود بر سفینه‌ای که عرشبت خدمت شما که این وسط دریاست، با اینکه این لوح تعذر حقیقی نداره، شما نگاه کنید این لوح تعذر حقیقی داره، یعنی بعدن هم نمیشه اینو به دست شاورد، نه این بیاد به ساحل راحت میشه برداشت، هیچ ضرری هم به اموال دیگران نمیخورد، اینو میشه برداشت جابجاش کرد، تعمیر کرد اون کشتی رو هم و این لوح رو هم به مالکش تعبیه داد. خود همین تعبیر و همین فتوایی که آقایون دادن که جلسه قبل اینو ذکرش کردیم، این سبب شده که مرحوم مصنف به این نکته برسن. میگه شما ببینید آقایون فقها اینجا چجور تو بدل هیلولت مثالی که زدن، این مثال تو این مثال شما نگاه کنید تعذر مطلق نیست، تعذر مسقط تکلیف نیست، تعذر چیه؟ لحظه‌ای و آننماس که الان در زمان ممکن نیست، تعذر فلحال ببخشید، تعذر فلحاله، الانی ممکن نیست پرداخت بشه. باید سب بکنیم، مقدماتش بگذره، کشتی به ساحل بیاد، بعد اون موقع بکنیم و تحویل چی بدیم؟ صاحبش بدهیم و مالکش بدهیم. این وجهشه. صب مظاهر عدم و اعتبار تعذر المسقطلت تکلیف. ظاهر این استش که اون تعذری که معتبر هست در بدل هیلوله، تعذر مسقط تکلیف، تعذر فی الحال و فی الاستمرار چی؟ و مطلقاً نیست. بل لوکان ممکنن به حیث یجب علیه سیفی مقدماته، بلکه اگر رد این ممکن باشد به گونه ای که بر آقای زامن واجب و قاصب واجب باشد سعی بکند در مقدمات این رد این، لم یسقط القیمه زمان السعی، این قیمت به عنوان بدل هیلولت در زمانی که ناقص سعی میکنه تا اون عین رو به این شخص برگردونه و کشتی رو به ساحل برسونه اون ساقط چی؟ نمیشه. لکن ظاهر و کلمات بعضه هم، تا اینجا ظاهر کلمات اون کسانی بود که همچین فتواهایی دادن و ظاهر خود ادله، لکن ظاهر و کلمات بعضه هم از تعبیر به تعذر، ولی که ظاهر کلمات بعضی از این آقایون تعبیر به چیه؟ تعذر بعضی از فقها، تعبیر به چی هستش؟ تعذر، از تعبیر به تعذر. و هو الاوفق به اصالت عدم تسلط المالک علا عزیت من الزامهی به رد دل. میگه این تعبیر تعذر که اونم مطلق هست، یعنی تعذر مطلق، این موافق تر است با اصل عدم تسلط مالک و بیشتر از الزام زامن و قاصب به رد این. اصل اینه، میگه آقا این رد اینو میتونه ازش بخواد، اما بیشتر از اونم میتونه بخواد، دیگه تا وقتی اینم برمیگردونی باید بدل هیلولت هم به من بدی. اصل نیست که نه نمیتونه بخواد. فتعمل، با تعمل میفرماید که نه، این اصل اینجا جاری نمیشود. اصل وقتی جاری میشود که دلیلی مثل قاعده سلطنت، مثل قاعده لازرر اقتضا نکند که این بدل هیلولت اینجا واجب است. اما توضیح دادیم اول بس چجور این دوتا دلیل اقتضا میکنن که بدل هیلولت واجب است. چون لازرر میگه این آقا ضرر میکشه اگه بخواد صبر بکنه، این مالش خب نمیشه به دست بیاره، مثلش هم که مثلی نیست، قیمی قابل تدارک نیست، میمونه مالیت مال، مالیت مالش که لازم نیست صبر بکنه، ضرر میکنه، بعد مالیتشو بهش بدید فعلا. قاعده سلطنت هم همینطور میگه مسلط بر عین مال است که سه تا خصوصیت دارد، خصوصیت عینیه که قابل تدارک نیست، خصوصیت جنسیه که در امثالش باید باشه که این خب اصلا مثل نداره، کالای قیمیه، و سه خصوصیت مالیت و مالیه که اون قابل تدارکه، میتونید شما الان خودش نیست، میتونید مالیتش رو به عنوان بدل هیلولت به من بدهید. وقتی همچین ادله هست، اصل عدم تسلط مالک بر ازید از الزام قاصب بردین که یک اصل عملی هست ماهیتا، این جاری چی؟ نخواهد شد. ف تعمل که منظور تعمل هم عرض کردیم، این اشکاله که این اصل در اینجا جاری نمیشه. وقتی این شد وقت میفهمد خب اگر ما این تعمل رو بکنیم طبیعتا باید بگیم این بعضی هم که اومدن گفتن تعذر و ظاهر اولیه کلامشون است که تعذر مطلق و مسقط تکلیف مد نظرشونه، نه اینا مد نظرشون تعذر مسقط تکلیف نیست، تعذر فلحاله، نه تعذر فلحال ول استمرار که مسقط تکلیف بوده باشد. فتعمل ولعل المراد بهی، ای چه بسا مراد از تعبیر تعذر در کلمات این بعض از علما چی باشد؟ التعذر فی الحال، خصوص تعذر رد این در حال باشد. و ان کان، اگرچه این تعذر فی الحال، کان لتوقفی علی مقدمات، چرا الان متعذره؟ به خاطر اینکه متوقف است رد این بر مقدمات علی مقدمات زمانیه، بر یک سری مقدمات زمانبری که تأخر لعجل اون مقدمات زمانیه ذل مقدمه. ذل مقدمه یعنی رد این، به خاطر این مقدمات زمانیه ای که داره تا کشتی رو بیارن به ساحل و امثال ذالک، این مؤخر میشه و به عقب میفته. فقط همین، بیشتر از این مد نظرشون چی؟ هر شبت به خدمت شما که نیست. نه اینکه مد نظرشون تعذر مطلق بوده باشد که شامل این فرض نشود. ثم بحث بعدی که ایشون مطرح میکنه اینجا، خوب دقت بکنید، بعد از این یه مطلبی رو مرحوم مصنف مطرح میکنن، میفهمن خب حالا از این بحثا فارغ که شدیم، پس ما تا اینجا پذیرفتیم که بدل هیلولت در صورتی که این الان متعذره ولی بعدن با انجام یک مقدمات زمانیه میشه بهش دسترسی پیدا بکنیم، در اینجا واجب میشه بدل هیلولت رو بده تا زمانی که این رو به دست مالکش تحویل میدهد. خب میگه خب آیا اینجا این وجوب قیمت به عنوان بدل هیلولت مثل وجود به قیمت عند تلف است؟ الان که متعذره میگیم قیمت واجب است، اون موقع هم که تلف میشد عین میگفتیم بازم قیمت واجب است، این عین همونجاست طبقا نعل به نعل. یعنی چی؟ یعنی همونطور که در اونجا اگه زامن قیمت رو میداد مالک میگفت نه نمیخوام قیمت رو، من مثلا فرض کن عینمو میخوام، اونجا میشد به زامن بگیم که خیلی خب تو باید به هر ترتیب عین رو بیاری، اونجا میگفتیم نه دیگه، میگفتیم زامن وقتی که میگه من قیمت رو میدم بر شما مالک واجبه همین قیمت رو بگیری، اونجا اینطور میگفتیم. آیا در اینجا هم همینطوره؟ یعنی در اینجا هم وقتی که آقای عرشبت خدمت شما زامن و قاسم میگه آقا بیا حالا فعلا بدل هیلولتت رو بگیر تا من اینو بیارم، آیا او باید بپذیره یا میتونه بگه نه من حالا بدل هیلولت نمیخوام، صبر میکنم تا اون موقع؟ نه، ایشون میفهمد در اینجا مثل اونجا نیست، این میتونه صبر کنه و بدل هیلولت و قیمت رو نگیره. اینجا قیمت برش واجب چی؟ نیست پذیرفتنش. چرا؟ خوب دقت کنید تفاوتش در اینه. اون جایی که این طلب شده بود، خب این اساساً قابل تدارک نبود که این مالش بگه من عینمو میخوام، قابل تدارک نبود. تنها چیزی که قابل تدارک بود مالیات بود که اون با قیمت محقق میشد، لذا باید میپذیرفت. اما در اینجا این موجوده، منتها حالا با یه مقدمات زمانیه باید صبر کنیم کشتی بیاد به ساحل تا چوب این آقا رو از روش بکنیم و برداریم. مقدمه زمانیه میبره، نه اینکه لذا این میتونه بگه نه من عینمو میخوام، اصلا نخواستم بدل هیلولتم چی نخواستم. اینجا اگر او گفت من بدل هیلولت میدم، بر مالک لازم نیست بپذیره، یه حقیه، یک تکلیفی برای اون نیست پذیرفتنش، که تو باید همینو بپذیری. حق نداری بیشتر از این از آقای عرشبت خدمت چیز دیگری از این آقای قاسب و زامن بخواهی. نه، این میتونه بگه آقا من نخواستم، همو سب میکنم تا این من سالم بیاری، من بدل هیلولت الان به دردم چی نمیخوره، میتونه اینو بگه. شون میگه ظاهرا اینه که یعنی او میتواند بگوید که بله من الان نمیخوام. ثم ان ثبوت القیمه مع تعذر العین ليس كثبوت مع تلف العین. فهمت؟ ثبوت قیمت با در فرض تعذر عین مثل ثبوت قیمت با تلف عین نیست. فی کامون دفع ها حقا للزامن، در این جهت که دفع اون قیمت حق برای زامن باشد، به گونه ای که فلا یجوز للمالک الامتناع. حق زامن این قیمت رو بده، حقشه، یعنی میتونه بگه من قیمت میدم ولا غیر، تو هم باید بپذیری، درست شد؟ و مالک حق امتناع از این پذیرش قیمت رو نداشته باشه. فلا یجوز للمالک الامتناع، نه اینطوری نیست، بل لهو، بلکه برای مالک است. ایمتن همین اخزا، میتونه امتناع بکند از اخذ بدل هیلولت و یصبر الی زوال العذر، صبر کند تا عذر او برطرف بشود، کما صرح به شیخ فل مبسوط، کما اینکه مرحوم شیخ رحمت الله علی در مبسوط به این مسئله تصریح کرده. ایشون فرموده که بله این آقا میتونه بگه آقا من بدل هیلولت رو نمیخوام، اجبارش نمیتونه بکنه آقای زامن، به عنوانی که حق منه به تو بدل هیلولت بدم تو هم باید قبول بکنی، نه میتونه بگه من نمیخوام. و یدل علیه قاعده تسلط الناس علی اموالهم، میگه این که ما گفتیم جواز امتناع مالک از اخذ قیمت و صبر تا زوال عذر در این جایی که بدل هیلولت بهش تحویل میدن، برش دلالت میکند قاعده تسلط ناس بر اموالهم. چجوری؟ چون در صورت تعذر عین هنوز عین باقیه، مقتضای قاعده سلطنت تسلط مالک بر اخذ قیمت عین به عنوان بدل هیلولت و همچنین عدم اخذ قیمت عین و صبر تا زمان تمکن از خود عین میتونه باشه. میتونه بگه من قیمت رو میگیرم تا عین بیاد، میتونم بگه نه قیمت رو نمیگیرم، مالش رو دیگه میتونه بگه نمیخوام، چه اشکال داره؟ اما در صورت تلف عین فقط مالیت مال قابل تدارک بود، دو صورتی نبود، دو فرضه نبود، دو شقه نبود که بگیم خب یه شقش اینه که مالش رو پس بگیره، یه شقش هم صبر کنه مالش رو پس بگیره، یه شقش هم اینه قیمتش رو بگیره. نه دیگه اونجا مالی به کار نیست که بخواد مال پس بگیره، کالا هم که قیمی مثلی هم نداره، میمونه قیمت. بنابراین در اونجا قاعده سلطنت فقط مقتضی این بود که شما باید قیمت رو بگیری، بیشتر از اون حق نداری. این میفرماد اقتضای عرشبت خدمت شما این قاعده است. البته مرحوم سیدی از اینجا اشکالی فرمودن، گفتن این فرمایش مرحوم مصنف در مواردی از تعذر عین مثل سرق و حرم که عرفاً تلف به حساب میان، در این گونه موارد صحیح نیست. سرقت که دیگه این قابل بازگشت نیست، امید به بازگشتش هم وجود چی؟ اباق مثلا، اینا چیزایی هستند که امید به بازگشتشون وجود نداره. این فرمایششون در اونجا صحیح نیست که بگیم در اونجا هم این آقا میتونه بگه من صبر میکنم تا عین من و من پس بده، من بدل نخواستم، قیمت نخواستم. نخیر، در این گونه موارد چون عرفاً تلف به حساب میاد، غیر از اون قضیه مال غصبی شماست که اون رفته رو کشتیش تخته غصبی شما رو نصب کرده، اونجا چون امید به بازگشتش دارید و تقریبا مطمئنید این برمیگرده و میشه تو ساحل گرفتش، اونجا عرفاً تلف به حساب نمیاد، میگن فعلا هیلولته. اما اگر این تعذر منجر به تلف بشد، عرف بگه درسته حقیقتا تلف نشده اما در حکم تلف، این دیگه به دست نمیاد، عرف اینجور مسامحه بکنه، در این گونه موارد میشه مثل تلف و حق میشود بر آقای زامن که به این آقا بگه باید قیمت رو بگیری و اینم حق نداره امتناع بکنه بگه من قیمت رو نمیخوام اینم میخوام. این فرمایش دقیقی است که اشکال دقیقی است که مرحوم سید یزدی اینجا مطرح کردن. بعد میفرماید که و کما ان تعذر رد العین فی حکم تلف و کذا خروج و ان تهوین. فر آخری هم تا حالا دو فر مطرح کردم. فر سومی که اینجا مطرح میکنن تو این جلسه میفرمان که همون گونه که تعذر رد عین در حکم تلف هست و وجوب قیمت میاره، خروج عین از قیمت هم همینطوره. یعنی اگر ما این بحث رو قبلا تو کالای مثلی کردیم، گفتیم مثلا آب، یخ، مثلا یخ مثل داره دیگه، درسته؟ تو کالای مثلی نگو، الان بحثمون تو کالای قیمیه. گفتیم این یخ در تابستان قیمت داشته، این در تابستان تلف کرده، در زمستان میخواد به من تحویل بده مثلشو، گفتیم این به درد نمیخوره، این در حکم تالفه، درسته؟ اونجا اینجوری گفتیم چون در زمستان کسی یخ نمیخره، قیمت نداره، یخ قیمت نداره. تو بیابان آب منو تلف کرده که قیمت داشته، الان اومده کنار شط میخواد به من آب بده به اون اندازه، خب اینجا اصلا قیمت نداره، تو هم که ندی من خودم میرم ور میدارم، اصلا مفتی آب، اون تو بیابان بود که آب من ارزش داشت، این در حکم تلفه میگن، یعنی در حکم تلفه. در کالای قیمی هم همینطوره، در کالای قیمی هم چی هستش؟ همینطوره. یعنی اگر اون زمانی که این کالای قیمی رو این آقا تلف کرده قیمت داشته، بعدها که میخواد پس بده و خسارت بکشه، این از قیمت چی شده؟ خارج شده. در اینجا ببخشید تلف نکرده اصلا، این باعث شده که از قیمت خارج بشه، یه هیلولت ایجاد کرده، منجر به این شده که وقتی که این دسترسی بهش پیدا میکنه دیگه قیمت چی؟ نداشته باشد. این عرض به خدمت شما که مثلا مثل چی؟ مثل اینکه یک اسبی، اسب وحشی، ما یه اسب وحشی داشتن، درسته این اسب رام شده و تربیت شده نیست، قیمت بالا نداره، قیمت مختصری داشته که اینو این تربیت کنندگان اسب میگرفتن رامش میکردن با قیمت بیشتری میفروختن، این بالاخره قیمت داشته. این اسب وحشی رو در شهر که اسب وحشی هم کم پیدا میشده من داشتم، این آقا اومده این اسب وحشی رو از من غصب کرده، تا کی؟ تا اینکه با هم دیگه رفتیم کجا؟ در یک منطقه ای که در اون منطقه اساساً اسب وحشی پره توی جنگل ها و من الان اینجا مثلا مثل این کالای قیمی هم هست دیگه، میدونید مثلی نیست، من میتونم عرض شود خدمت شما این کالای من دیگه اینجا قیمتی نداره، این در حکم تلفه، انگار این اسب وحشی منو سرشو بریده چون دیگه ارزش نداره، از جهت مالی مالیتی دیگه براش متصور شی نیست. اینو میخواد بگه، میخواد بگه کما ان تعذر رد العین فی حکم تلف، همون گونه که تعذر برگردوندن عین در حکم تلف است و موجب ضمان قیمت میشود متعال موقت، فکذا خروج عن التحویم، همچنین از خروج عین از قیمت گذاری، اگر چه ردش امکان پذیره، میتونه الان خود اون اسبو تحویل من بده، اما الان یعنی که پر اسبه، یعنی منم این سر راه که وایسم اسب وحشی گیرم میاد، دست دراز بکنم اسب وحشی میگیرم، این جوره نه، این به نظر ما از قیمت خارجه، این در حکم چیه؟ تلف هستش. الحمدلله رب العالمین.